دونکو السلام علیکم دا ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. روز پنجشنبه آتش سوزی در یکی از جنگلات کنر رخ داد. منابع از این ولایت به رادیو آزادی گفتند که این آتش سوزی در جنگلات کوهستانی دره دیباگل ولسوالی چوکی رخ داده است. تا اواخر دیروز این آتش سوزی که علت آن روشن نیست مهار نشده بود و بیم آن می رود که به مناطق دیگر نیز گسترش یابد. در سالهای گذشته نیز چنین آتش سوزی ها در جنگلات کنر و نورستان رخ داده و با تلاش های مردم و مسئولان مهار شده است. قزاقستان آمادگی خود برای سرمایه گذاری 500 میلیون دلار در پروژه خط آهن ترانس افغان را تایید کرد. طالبان قبلا گفته بودند که قزاقستان برای سرمایه گذاری 500 میلیون دلار در پروژه خط آهن ترانس افغان که ازبکستان را از طریق افغانستان به پاکستان وصل می کند ابراز آمادگی کرده، ولی خود قزاقستان رسما در مورد چیزی نگفته بود. ریل فرایت، نشریه خاص خطوط آهن، در یک گزارش شب گذشته خود از قول مقامات قزاقستان گفت که این کشور آماده است در پروژه ترانس افغان 500 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. روسیه نیز گفته که آماده سرمایه گذاری در این پروژه خصوصا در بخش ماشین های قطار آهن است. افغانستان، ازبکستان و پاکستان در سال 2018 روی این پروژه توافق کردند. هزینه این پروژه حدود 7 میلیارد دلار پیش بینی شده و در صورت تکمیل شدن ظرفیت انتقال سالانه حدود 20 میلیون تن را خواهد داشت. اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان، روز پنجشنبه گفت که این کشور می خواهد با افغانستان، چین و بنگلادش یک بلاک ایجاد کند. آقای دار این اظهارات را بعد از درگیری اخیر کشورش با هند در گردهمایی با تاجران پاکستانی در بیجینگ ابراز داشت. وی در اشاره به تنش‌های اخیر با افغانستان گفت که رابط میان دو کشور از چندین سال به این سو سرد بوده و وی در سفر به افغانستان با زمامداران حکومت طالبان گفتگو کرده است. وزیر خارجه پاکستان در حال خواستار ایجاد یک بلاک چند کشور منطقه به شمول افغانستان می شود که به علت اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان، درگیری‌های سرحدی میان دو کشور، مسدود ماندن عبورگاه‌ها و اتهامات حمایت از تحریک طالبان پاکستانی، روابط میان افغانستان زیر حاکمیت طالبان و پاکستان تیره تر شده است. اداره های هواشناسی پیش بینی کرده که از روز جمعه در شمار از مناطق افغانستان احتمال جاری شدن سیلاب ها و بلند رفتن سطح آب رودخانه ها وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز پنجشنبه گفت که به اساس پیش بینی اداره های محلی و بین المللی هواشناسی، در برخی از مناطق ولایت های لغمان، کنر، پنچیر، نورستان، ننگرهار، تخار و بدخشان بارندگی و سیلاب ها تا روز شنبه نیز ادامه خواهد یافت. اداره هواشناسی با کسانی که در نزدیکی رودخانه ها زندگی می کنند هشدار داده که تدابیر احتیاطی اتخاذ کنند. و فریدریش مرتز، صدر اعظم جرمنی، برای اعلان استقرار یک لوای جدید نظامیان آلمانی در ویلنیوس، پایتخت لیتوانیا، روز پنجشنبه به این کشور سفر کرد. مراسم مستقر شدن لوای 45 زرهدار جرمنی با اشتراک بیش از 1000 سرباز آلمانی و لیتوانی در میدان مرکزی شهر ویلنیوس انجام خواهد شد. این لوای نوتأسیس شامل 4800 سرباز و 200 کارمند ملکی برای تقویت حضور ناتو در جنوب شرقی بلاک اروپا در پاسخ به تهدیدهای احتمالی روسیه ایجاد شده است. حکومت لیتوانیا اعلان کرده که این لوا مشتمل بر سربازان پیاده و کندک‌های تانک خواهد بود و باید تا سال 2027 کاملا عملیاتی شود. در حال حاضر حدود 700 سرباز جرمنی در لیتوانیا مستقرند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ملل متحد می‌گوید تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا صدها هزار نفر را در افغانستان متأثر کرده است.
دلتا کلینیک نه؟
کلینیک وجود ندارد. اگر اطفال مریض شوند از جای خیلی دور برایشان دوا می آوریم و می دهیم.
سازمان امنیت دسته‌جمعی سال آینده تجهیزات نظامی به سرحد افغانستان و تاجیکستان می فرستند.
ممالک منطقه و فرامنطقه از دخل قضیه افغانستان به شکل از اشکال تشویش‌های خود را دارند و احساس تهدید تروریستی را هم از ساحه می‌کنند.
عالم دین عبدالقادر قانت بار دیگر بازداشت شده است.
اون ساعت چهارمین روز سه شنبه نزدیکای عصر از خانهشان بازداشت شد. مربوطات نهایی 15 زندگی میکرد.
و رئیس جمهور آمریکا با صدر اعظم اسرائیل درباره توافق محتمل با ایران و حمله بر کارمندان سفارت اسرائیل در واشنگتن گفتگو کرده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید تعلیق کمک‌های خارجی ایالات متحده حدود 1.6 میلیون تن را در افغانستان متأثر ساخته است. این اداره در گزارشی که به تازگی منتشر کرده گفته است که این تعلیق سبب بسته شدن 188 مرکز صحی در افغانستان شده است. این در حال است که شماری از افغان‌ها از نبود امکانات و مراکز صحی در مناطقشان شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید تعلیق کمک‌های خارجی ایالات متحده پیامدهای گسترده‌ای بر عملیات بشردوستانه در افغانستان داشته است. اوچا در گزارش تازه‌اش که به تاریخ 22 می در شبکه اکس خود منتشر کرده افزود است که این تعلیق تا آخر ماه فوریه سبب بسته شدن 188 مرکز صحی در افغانستان شده که 1.6 میلیون تن را متاثر ساخته است. بر اساس معلومات این سازمان پس از بسته شدن این مراکز حدود 1700 کارمند صحی زن وظایف خود را نیز از دست دادند. همزمان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده است که 6 میلیون و 300,000 تن عمدتاً زنان و دختران در افغانستان به دلیل کاهش بودجه دسترسی به مراقبت‌های صحی ضروری را از دست خواهند داد. بخش افغانستان این نهاد به تاریخ 22 می در شبکه اکس خود افزود است که صدها مرکز صحی در مناطق دورافتاده و کلینیک های سیار در افغانستان مجبور به تعطیلی هستند. این در حالی است که شماری از مردم افغانستان از عدم دسترسی به مراکز و امکانات صحی شکایت دارند. یکی از باشندگان ولایت اروزگان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدا صحبت می کرد به رادیو آزادی گفت
دلتا کلینیک نیست.
کلینیک وجود ندارد. اگر اطفال مریض شوند از جای خیلی دور برایشان دوا می آوریم و می دهیم. دیگر به خدا می سپاریم که خوب شوند. اگر خوب نشدند تا شهر بردن نمی توانیم.
پیش از این نیز شماره از سازمان‌های بین‌المللی گفته است که نظام صحی افغانستان که در نتیجه دهه‌ها جنگ تضعیف شده پس از تعلیق کمک‌های مالی خارجی ایالات متحده با چالش‌های جدی روبرو شده است. سازمان جهانی صحت یا WHO هشدار داده بود که به دلیل تعلیق کمک‌های ایالات متحده بیش از 10% افغان‌ها ممکن است تا پایان سال روان میلادی دسترسی به خدمات صحی را از دست بدهند. این سازمان گفته بود که تا ربع سوم سال 2025 220 مرکز صحی در معرض خطر بسته شدن قرار دارند و این وضعیت می تواند 2 تا 3 میلیون تن را از دسترسی به مراقبت‌های صحی محروم سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری تمامی کمک‌های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که این کمک‌ها با منافع ایالات متحده همخوانی ندارد.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس‌های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی می گوید که در سال 2026 ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی را به مرز تاجیکستان با افغانستان آغاز خواهد کرد. او این برنامه را در جریان نشست اخیر مجلس پارلمانی در بیشکیک پایتخت قرقیزستان اعلام کرد. اما سازمان پیمان امنیت جمعی با عملی کردن این برنامه به دنبال چیست؟ در این باره بیشتر از همکارم می شنویم.
با ادامه نگرانی کشورهای همسایه و منطقه از موجودیت گروه های تروریستی و تهدیدات ناشی از آن در افغانستان، به تازگی سازمان پیمان امنیت جمعی راه اندازی برنامه های برای مقابله با این تهدیدات را اعلام کرده است. سرمنشی این سازمان در جریان نشست اخیر مجلس پارلمانی در بشکک پایتخت قرغیزستان گفته است که ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به مرز جنوبی تاجیکستان با افغانستان را آغاز خواهد کرد. امانگالی تاماس گاماپتوف گفته که این تصمیم در چارچوب برنامه استراتژیک اتخاذ شده که در سال 2024 در شهر آستانه تصویب شد و هدف آن مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از خاک افغانستان از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تسلیحات عنوان شده است. تاس ماگامامتوف تاکید کرده که این برنامه از سال 2026 آغاز خواهد شد. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی با توجه به گسترش تعاملات دیپلماتیک کشورهای عضو این سازمان از جمله بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و روسیه با افغانستان برای حمایت از ثبات منطقه‌ای افزوده که حکومت طالبان به عنوان یک عامل سیاسی در آن مدت تثبیت شده است. بانک سازمان پیمان امنیت جمعی گسترش تعاملات دیپلماتیک خود با افغانستان را برای حمایت از ثبات منطقه‌ای می‌خواند. کارشناسان سیاسی و نظامی افغان تاکید می‌کنند که کشورهای عضو این سازمان بیش از 3 سال است که نگران موجودیت دیگر گروه‌های تروریستی در کنار طالبان در افغانستان بوده و در صدد جلوگیری تهدیدها از افغانستان است. نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و مبارزه با تروریسم میگوید که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در بیش از 3 سال گذشته از راه سیاست باجدهی و دیپلماسی کاذب با طالبان پیش آمد تا رفع نگرانی کنند، اما با گفته وی تا هنوز نتوانستند بالای طالبان اعتماد بکنند.
به خاطر عدم اعتمادشان بالای طالبان و ناکام بودن همین دیپلماسی کاذب و سیاست باجدهی، مجبور است کشورهای پیمان امنیت جمعی که برای تحکیم مرزهای خود کاری کنند و ایران به خوبی میفهمند که یه روز میشه که اینمی سیاست باجدهی و دیپلماسی کاذب هم کارآمد نیست و برنامه بعدی و قوی طالبان در همکاری داعش و گروه تروریستی نام ساختن آسیای میانه و کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی است.
اجمل عمر شنباری سخنگوی قوای مسلح جمهوری پیشین نیز میگوید تهدیدات تروریستی پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان کشورهای منطقه و فرامنطقه را نگران کرده است.
ممالک منطقه و فرامنطقه از دخل قضیه افغانستان به شکل از اشکال تشویش‌های خود را دارند و احساس تهدید تروریستی را هم از این ساحه می‌کنند. تهدیداتی که تروریستی است، قاچاق اسلحه است، قاچاق مواد مخدر است و قاچاق انسان است، بدون یک اجماع جهانی مشکل است که تعدادی از کشورها و یا گروهی از کشورها بتوانند در مقابل از او مبارزه بکنند.
سازمان پیمان امنیت جمعی پیش از این در ماه دلو سال گذشته نیز از تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که اوضاع افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد و با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از این کشور مبارزه می کند. امانگالی تاماس گاماپتوف، سرمنشی این سازمان، در آن زمان نیز گفته بود که کشورهای آسیای میانه هنوز هم با تهدید تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر که از افغانستان ناشی می شود روبرو هستند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با اظهارات تازه سازمان پیمان امنیت جمعی واکنش نشان نداده، اما در آن زمان تشویش این سازمان را در مورد سرحدات به جا خوانده و گفته بود که افغانستان امنیت کلی دارد و تعهد هم وجود دارد که از خاک افغانستان اقدام علیه هیچ کشور اجازه نیست. نگرانی ها از تهدید تروریستی و قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال مطرح می شود که به تازگی مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت که حکومت این کشور بار دیگر در حال بررسی احتمال قرار دادن گروه طالبان در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی است. سازمان پیمان امنیت جمعی که در سال 2002 تأسیس شد، کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان را شامل می شود و جمهوری مخلوع افغانستان عضو ناظر سابق این سازمان بود.
شماره ای که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار می نمایم: 00-42-21-12-41-38. البته این یک شماره بین‌المللی کمی خرج دارد. بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نماییم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
اقارب و دوستان نزدیک عبدالقادر قانت، عالم دین در افغانستان، مدعی‌اند که طالبان او را بار دیگر بازداشت و زندانی کرده است. آنها به رادیو آزادی گفتند که اداره استخبارات حکومت طالبان روز سه‌شنبه گذشته مولوی قانت را به دلایل نامعلوم همراه با یکی از پسرانش از خانه ایشان برده است. خلیل همراز، سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند به این گزارش پاسخ نداد. این در حال است که گزارش‌های از بازداشت شمار دیگر از علمای دینی نیز منتشر شده است. شمار از مدافعان حقوق بشر چنین بازداشت‌ها را نقض حقوق بشر و کرامت انسانی می‌خوانند. همکارم جزئیات موضوع را دنبال کرده است.
اقارب و نزدیکان مولوی عبدالقادر قانت، یکی از عالمان دین در افغانستان، مدعی‌اند که استخبارات طالبان او را برای چهارمین بار بازداشت کرده است. یکی از دوستان نزدیک مولوی قانت که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش نشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی به شرط تغییر صداش مدعی شد که پسر دوم آقای قانت نیز همراه با وی بازداشت شده و او هم اکنون در ریاست 40 استخبارات حکومت طالبان در کابل به سر می‌برند. او روز پنجشنبه 22 می به رادیو آزادی گفت:
اون ساعت 4:30 روز سه‌شنبه نزدیکای عصر از خانهشون بازداشت شدم. مربوطات ناحیه 15 زندگی میکردن نزدیک قصبه. خانهشون همونجا بود. طالب آمدن با موتر فلر اینا را دستاش بسته کردن و موتر انداختن. بچه‌ش من را گرفتن بردن. از دلیل خود چیز به کسی نگفتن. بدون شک مورد کمی تکلیف هم داره از نگاه میشکر و گپا. دیگه بودن از اونا در زندان قابل نگرانی هست.
این شخص و یکی دیگر از اقارب مولوی عبدالقادر قانت، عالم دین، که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایشان در گزارش نشر شود، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و جامعه جهانی خواستند تا برای رهایی فوری وی اقدام کنند. بر اساس گزارش‌های قبلی، مولوی عبدالقادر قانت و محمود حسن، عالم دیگر دینی، با تاریخ 28 جنوری سال 2025 نیز به دلیل سخنرانیشان در نشست درباره انحصار قدرت توسط رهبران حکومت طالبان بازداشت شدند. همچنان گزارش ها از بازداشت او در اکتبر سال 2024 نیز منتشر شد، اما حکومت طالبان گزارش ها از بازداشت او را نرد و نتایید کرده بود. خلیل امراض، سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد بازداشت اخیر مولوی قانت پاسخ نداد. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری مخلوع، نیز به بازداشت این عالم دین واکنش نشان داده و روز چهارشنبه با نشر ویدیویی که از جریان بازداشت وی توسط کمرهای امنیتی گرفته شده بود، در صفحه یک سیاسی اوتر سابق خود نوشته که مولوی عبدالقادر قانت، عالم دین که بر ظلم طالبان و عملکرد ملا هیبت الله رهبرشان انتقاد کرده است، دوباره توسط افراد مربوط به اداره استخبارات طالبان بازداشت شده است. گفتنی است که دو هفته پیش بشیر حنفی، یکی از عالمان دینی دیگر، نیز با دلیل مصاحبه با شمار از رسانه‌ها در هلمند بازداشت شد. اقارب او در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را مطرح کرده بودند. به همین ترتیب شمار از رسانه‌های داخلی از بازداشت یک عالم دین به نام مولوی عبدالقاهر در ولایت بلخ خبر دادند. گزارش شده بود که وی در خطبه نماز جمعه در روضه شریف به تاریخ 26 ثور گفته بود که نجات پرستی رای شکست نظام اسلامی را هموار می کند، اما حکومت طالبان بازداشت او را رد یا تایید نکرده است. برخی از مدافعان حقوق بشر بازداشت عالمان دینی یا هر کسی که از سیاست های طالبان انتقاد می کند را نقض حقوق بشر و کرامت انسانی می دانند. از این میان صفیه عارفی، فعال حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
طالبان همیشه منتقدین خود، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق بشر، خبرنگارا، علما، استادا، روشنفکرا، سیاستمدارا، در هر کاتگوری که قرار داشته باشه و شهروندان عادی باشه انتقاد بکنه از طالبان. بازداشتشان حتمی هست. آقای قانت بازداشت شده، طبعا هیچ گونه اصولی و قوانینی در قبال افرادی که بازداشت میشه رعایت نمیشه.
حکومت طالبان پیش از این نیز شماری از استادان پانتونها، فعالان جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان و آموزش را که سیاست های حکومت آنها انتقاد می کردند بازداشت و زندانی کرده که بعداً رها شدند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
исходит. Зона свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سخنگوی قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل درباره توافق احتمالی با ایران و کشته شدن دو کارمند سفارت اسرائیل در واقعه تیراندازی به سوی آنها در واشنگتن گفتگو کرد. کارولین لویت روز پنجشنبه اول جوزا گفت که دو رهبر گفتگوی سازنده‌ای داشتند و افزود که رئیس جمهور ترامپ به این باور است که مذاکرات با ایران در مسیر درست پیش می‌رود. او افزود رئیس جمهور معتقد است که توافق با ایران می‌تواند به دو راه بیانجامد، یکی راه حل دیپلماتیک بسیار مثبت، یکی هم وضعیت بسیار منفی برای ایران. در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی درباره احتمال شکست مذاکرات و حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه گذشته گفته بود که گمان نمی‌کند که مذاکرات با ایالات متحده بر سر مسئله اتمی به نتیجه برسد و نمی‌داند که چی خواهد شد. ایران و آمریکا تاکنون 4 دوره مذاکرات با میانجیگری عمان برگزار کردند و دوره پنجم آن نیز قرار است امروز جمعه دوم جوزا در روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که استیو ویتکوف نماینده خاص ترامپ در امور شرق میانه به پایتخت ایتالیا سفر خواهد کرد تا در این دوره مذاکرات شرکت کند. مایکل آنتون مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نیز او را در این سفر همراهی می کند. به گفته این منبع انتظار می رود در این دور نیز مانند گذشته گفتگوها مستقیم و غیر مستقیم باشد. در این حال سایت اکسیوس روز پنجشنبه به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داد که ران درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل و دیوید بارنیه رئیس استخبارات موساد اسرائیل قرار است روز جمعه در حاشیه مذاکرات اتمی با ایران با ویتکوف دیدار کنند. با گفته مقام های اسرائیلی درمر و بارنیه قرار است در این دیدار مواضع خود را با ویتکوف هماهنگ کنند. بر اساس اظهارات روزهای اخیر مقام های ایران و آمریکا، ظاهرا موضوع غنی‌سازی در خاک ایران به یکی از موانع در مذاکرات تبدیل شده است، در حالی که ایالات متحده خواهان یک برنامه اتمی غیر نظامی ایران بدون حق غنی‌سازی است، تهران بر غنی‌سازی پافشاری کرده و آن را خط سرخ خود خوانده است.
بیشتر از خبر،
شماری از باغداران ولایت میدان وردک که بیشتر باغهای سیب دارند میگویند که خشکسالی به باغهایشان به شدت آسیب زده و حتی درختهایشان را خشک کرده است. آنها میگویند آب کاریزها خشک شده و باغهایی که فعلا سرسبز هستند توسط آب چاهای عمیق با استفاده از برق سولری آبیاری میشوند. آنها از حکومت طالبان می خواهند که در راستای تأمین منابع آبی باغهایشان همکاری کند و بندهای آب بسازد. رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت میدان وردگ می گوید که آنها در این زمینه تلاش دارند. جزئیات در این گزارش که با صدای یکی از باغداران آغاز می شود.
زراعت خانی وزیر باغم چیشو باغونم دوشکاری لکباله وچوز.
هدایت الله سادات یکی از باشندگان ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک و یک باغدار است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که این باغ‌های سیب به دلیل خشک شدن کاریزها از بین رفتند.
اینجا باغ‌های ما آن باغ‌هایی که با آب کاریز آبیاری می‌شدند تقریبا کاملا خشک شدند. هیچ باغی باقی نمانده چون آب کاریزها خشک شده است. باغداران اینجا خیلی زیان دیدند، ضررهای زیادی کردند. زحمت‌های سال‌های سالشان با خاک یکسان شد.
این تنها ولسوالی سیدآباد ولایت میدان مردک نیست که خشکسالی باغهای مردم را در آن خشک کرده، بلکه به گفته باشندگان این ولایت در اکثر ولسوالی ها چنین وضعیت وجود دارد. عبدالحمید فیضانی یکی از باغداران ولسوالی چک در مورد باغ سیب خود چنین گفت:
ما خودمون پارسال تا 40 درخت داشتیم که به دلیل کمبود آب آنها را قطع کردیم. مردم دیگر هم که باغهایشان به خاطر خشکسالی خشک شده بود، درختهای خود را بریدند و آنهایی که باقی مانده بودند به زمینهای انتقال دادند که با استفاده از برق سولاری با آنها آبرسانی می شود.
بلال همدرد یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چک و یک باغدار میگوید سال گذشته بارندگی کافی صورت نگرفت و همین دلیل امسال مردم شدیداً از خشکسالی رنج میبرند.
در زمستان سال 1403 برف نبارید و میزان بارندگی در پایین ترین سطح بود. به همین دلیل افغانستان با خشکسالی مواجه است. در ویژه ولایت وردک با خشکسالی شدید روبرو است. مردم برای باغهایشان از آبهای زیرزمینی استفاده می کنند و این آبها را به کمک سولر یا برق آفتابی بیرون می کشند که متاسفانه باعث پایین رفتن سطح آب می شود.
این باغداران از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی حامی سکتور زراعت می خواهند که در کوها برایشان چکدم ها و بندهای تغذیه بسازند تا سطح آب چاهای عمیق بالا برود. آنان همچنین بر مدیریت آبهای باران و برف تاکید دارند و می گویند اگر این کارها انجام نشود، ممکن است چاهای عمیق هم خشک شوند و باغهای باقی مانده نیز از بین بروند و حتی مردم با کمبود آب آشامیدنی روبرو شوند. نیاز محمد عابد، رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت میدان وردک، در صحبت با رادیو آزادی با تایید این مشکل گفت که در این زمینه تلاش هایی در جریان است. این که امسال حاصلات باغهای میوه به ویژه سیب در ولایت میدان وردک چگونه خواهد بود هنوز قابل پیش بینی نیست، اما سال گذشته رئیس زراعت این ولایت به رسانه ها گفته بود که حاصلات سیب در میدان وردک به 150 هزار متریک تن رسیده بود. قابل یادآوری است که ولایت میدان وردک در بخش حاصلات میوه ها به ویژه سیب یکی از ولایت های مهم است و نه تنها در داخل کشور مصرف گسترده دارد، بلکه بخش مهمی از صادرات میوه تازه افغانستان به خارج را نیز تشکیل می‌دهد. باغداران ولایت میدان وردک در حال از خشکسالی و خشک شدن باغهایشان شکایت دارند که حدود در روز پیش دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده بود که افغانستان امسال نیز با بارندگی کمتر از حد اوسط مواجه است.
پیام ها و نظریات شما
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه. پیکنیک که خورده است سمور گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم. در پلوی زی از پاور بانگ استفاده میکنیم، یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود، که کمی مصارفش بالا میه، از اون خاطر تا حال نتونستیم که امیر فعال کنم. تقریبا 10000 11000 مصرف سرمو میه، ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم چیزهای دیگه از برق استفاده کنیم او را نمیتونیم.
تاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق‌های چارشی و دستی استفاده می‌کنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو به وجود میاره و در از مدت پاسخگو هم نیست.
باریه که در کابل شدیدن در چند روز برف باران شده و مردم کابل به حسن شهروندهای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این برف با آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن همین آبوها در زیر زمین شود. و خواست ما از تمام شهروندهایی است که با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف آب کل بر باقی میماند در ولسوالی کابل یا اطراف کابل. چای آب کنده شده آب در او ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده. ما شهروندهای کابل خواهش میکنیم که در این بخش سم بگیرن همکاری کنن.
پیام شما نظر شماست.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت میگیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج، مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمده به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی رو می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا می شنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن، پایه‌های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاص به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند. و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شود در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند. و همچنان در خانواده، همیشه وقت در قانون خانواده، بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است، اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده. چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوجه از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر
بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوج شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد که امان و طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته که در ماده 108 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشد. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیاید. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، این هویدو است که مشکلات به وجود میآید و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که بهوده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عطفی، میشه درباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتی شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانمه باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشی. نیز گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تامین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسی ماه و ده روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجرت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید دوره بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره بروی امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. این خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، این خودش یک مهر تایید است بر از این که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که میشودم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود میداشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند ره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی اینکه در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و به چی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه می تواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور می سازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد، مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کنند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای از این تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از ای که شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانما وجود داشت که با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شود و یا مکلف بر ازی شود که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره، به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر، یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارند، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شده بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت زیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر، این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است، ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمت پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از اشیاء دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیاء گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا بشه برش بگوید. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این مورد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورند؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند، زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن. در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن. و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا میتونن که کار کنن در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن. در حیث طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیلا وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تا هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یا که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواد که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشون بسیار به رضایت و بدون ازی که کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواهن که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
موسیقی
تعامل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی.